أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق بر این بود که در مورد این سؤال مشهوری که از به اصطلاح شاید شهرت زیادش آدم گمان میکنه پاسخ این سوال روشنه، سوال از این که فلسفه این حرکتی که امام حسین علیه السلام انجام دادن که سوال مشهورش فلسفه قیام سید الشهدا علیه السلام چیست، بیعت نکردن، خروج از عراق، راجع به این گفتگو می کردیم. متذکر بودیم که اگر خواستیم فلسفه یه عملی رو دنبال کنیم باید از صاحب اون عمل یا از خدای متعال جستجو بکنیم. ما نباید بشینیم برای خودمون ببافیم و گمان زنی بکنیم. همچنین دانستیم که آنچه که مربوط به سید الشهدا علیه السلام است در روز عاشورا در کربلا انقدر وسعت دارد، همه عالم رو فرا گرفته و تحلیل ما، تفسیر ما، تبیین ما از فلسفه این حرکت خب خیلی بچگانه و کوچک خواهد بود، به قواره خود ما میخوره. یعنی ما با قیاساتی که خودمون داریم انجام میدیم، لذا اینو باید مراقب باشیم. برای این منظور، یعنی از همین نقطه توجه ما به این سو رفت که گاهی وقتی شما از فلسفه یک عمل سوال میکنید، اولا باید بدانید کدام یک از این اعمالی که انجام شده اختیاری فاعل بوده. یعنی آیا سید الشهدا علیه السلام خودشون میخواستن برن خودشونو به کشتن بدن؟ که قرآن میفرماید لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة. اینجا اولین مطلبی که اولین اون درگاهی که وارد شدیم، از اولین پنجره‌ای که از اونجا خواستیم بحث فلسفه این حرکت رو ببینیم، مطالعه کنیم، این بود که ببینیم اون اضطراری که اینجا وجود داره و اون استضعافی که اینجا در واقع صورت گرفته، اون در واقع این حادثه رو چگونه پیش برده. حضرت که به خودشون که نمیخواستن برن مثلا بگن که من یک علاقه‌ای دارم به اینکه کشته بشم، دنبال یه جایی میگردم برای کشته شدن، اینجور که نبود که. لذا مطالعه فلسفه حرکت امام حسین علیه السلام بدون مطالعه رفتار دشمنان اهل بیت علیهم السلام ناقصه، اصلا نتیجه نمیده. شما باید شرایط پیرامونی رو بدونید چه جور بوده. این مطلب اول بود. مطلب دوم این بود که اهل بیت علیهم السلام که خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محدقین، اما به اراده خدای متعال آمدن به زمین، به این دنیا، حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوتن. لذا ما در تفسیر این حرکت، در مثلا پیگیری فلسفه این حرکت، باید بالاخره این منطق رو هم بپذیریم و این رو هم داخل بکنیم که امام بشری است، البته ما خودمون رو مقایسه نمی کنیم، قیاس نمی کنیم، بشری است با اقتضاعات بشری از درد و رنج و نگرانی و آسیب و اینها، و تو دنیا دارن زندگی میکنن. لذا نگاه دیگری که در فلسفه این حرکت ما به اون توجه میکنیم اینه که یه گفتگوهای رخ میده بین امام علیه السلام و مردمانی که از حضرت سوال میکنن یا به حضرت میگن شما چرا به کوفه میروید. حضرت پاسخهایی که میدن پاسخهایی است که در میان ابناء بشر این مدل گفتگو گفتگوی رایجیه. چرا اینو میگیم؟ مگه کسی تو این شک داره؟ بله. ببینید، اصرار ما بر این که بخواهیم واقعه کربلا و عاشورا رو یه واقعه عرفانی مطلق نمیدونم مال اون عالم بگیریم که اصلا انگار که تو دنیا هیچ خبری نیست و اینایی که دارن کشته میشن حضرت دارن اونجا میخندن و مثلا اینطوری نیست دیگه، که ازش این شبهه در میاد دیگه که شما مگه نمیگین حضرت به شهادت رسیدن، به اون چیزی که میخواستن رسیدن؟ خب شما باید شادی کنید نه گرگه. از اینجا آدم پاش سر میخوره، یادش میره که امامش که نور بود، امامش که تامین فی محبت الله بود، این امام آمد در این دنیا محبت اهل و عیال دارد، اقتضاعات دنیایی دارد، با خودمون قیاس نمی کنیم. یعنی اگر شما تعلقتون به فرزندتون یا به پدرتون ده هست، اتفاقا تعلق اونجا هزاران هزار است، بر مبنای روایت دارم عرض می کنم که هرچی ایمان بالاتر با برود این محبت ها خالص تره. حالا اون بماند. بنابراین یه وقت تو تحلیل حرکت حضرت یا این فلسفه نمیدونم قیام و حرکت ما گول نخوریم، نیام بگیم بابا حرکت که حضرت که اسیر این چیزای دنیایی نیستن، که یعنی چی؟ خب اومدن تو دنیا دیگه، یعنی چی نیستن؟ خب تو دنیا آمدن، میخواستن اسیر دنیا نباشن. اصلا تمام بحث نبوت اینه که فرستادگان الهی میان اینجا مثل ما زندگی بکنن، گرسنه بشن، گرمشون بشه، سردشون بشه، تو گرما روزه بگیرند، با خستگی نیمه شب نماز بخونن، نماز شب بخونن، بیدارشن، که ما بفهمیم که بابا این چیزایی که ما میگیم سخته، اونم همین سختی ها رو به مراتب بالاتر کشیدن و چشیدن. اینم اون فضای دومی بود که در فلسفه این حرکت ما باید به اون توجه داشته باشیم. عنایت دارید هر کدوم از اینها رو ما بخوام واردش بشیم باز بکنیم خودش میشه داستان. باید مثلا فرض کنیم بر هر کدوم ماها گفتگو بکنیم تا شرایط پیرامونی اطراف سید الشهدا علیه السلام. میگیم اطراف فقط اطراف جغرافیایی نیست، یعنی از زمان رسول خدا تا به اون نقطه باید معلوم بشه چیه، تا بتونیم بفهمیم که به لحاظ اون استضعافی که دشمن ایجاد کرد چرا این اتفاق افتاد، یا از اون طرف اون اقتضاعات دنیایی و بشری رو مطالعه بکنیم بعد به این نقطه برسیم. دریچه دیگر و اون به اصطلاح درگاه سومی که به اونجا توجه بکنیم اینه که امام علیه السلام در زندگیشون توی این دنیا یه چیزی رو قرار است که نه اینکه ایشون نشان بدهد، یه چیزی قرار است اتفاق بیفتد که حالا اگر کسی چشمش باز بود ببینه. یه اصطلاحی است میگن که انسان کامل، این اصطلاح رو شنیدین احتمالاً، ولی ما این اصطلاح رو تبدیل میکنیم، یعنی استفاده میکنیم از واژگان دینی، میگیم یه عبد کامل. اگر ما بخوایم یه عبد کامل ببینیم، یه بنده کامل ببینیم، که بعد بگیم با بالاخره یه بنده ای هم بود روی زمین که به او میتوان اشاره کرد که هر چه که خدا خواسته رو عمل میکنه، او کیست؟ ما وقتی در زیارات اهل بیت علیهم السلام اینجور خطاب میکنیم اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات، یا اینجور عرضه میداریم عملت به کتابه و تبعت سنن نبیه گاهی ممکن این سوال بر ما پیش بیاد که خب ما هم که از همین جنسیم، که ما هم که به کتاب عمل میکنیم، ما هم که تبعیت سنت پیغمبر میکنیم، ما مگه چه فرقی داریم؟ درسته؟ من خاطرم از یک بار توی مجلس اشاره شد به این، ولی خب در مجلس دیگری این بحث مستقلن با مستنداتش به صورت مفصل من توفیق داشتم یه بار گفتگو کردیم که امام تنها کسی است روی زمین که به کتاب خدا عمل می کند. کتاب خدا به معنای قرآن نیست، به معنای اون قسمت از قرآن، اون وجهی از قرآن است که کتاب است. کتاب یعنی کتبه، یعنی واجب شد. دقت بفرمایید. ببینید قرآن از حیث کتاب بودنش باید همواره نازل بشه، چون حکم خدا همیشگی دائمیه. امروز خدای متعال اراده می کنند به این مثلا ولی خودشون بگن این کار رو باید بکنی، درسته؟ خدا که نمیاد بگه همه حرفای من این، خداحافظ، تو برو پی کار خودت، ما هم رفتیم برای خودمون. نمیشه که، خدا همیشه خداست، هر لحظه اراده ای دارد و فرستاده او تحت امر او باید عمل بکنه، درسته؟ یا نمیشه عبد کامل. لذا این که این وجه از قرآن، قرآن اسامی دیگر هم دارد، یکی از اسامی قرآن کتاب است، به این جهت که کتاب است یعنی حکم است، یعنی الزام است. کتب علیکم الصیام، میگن اگر قرض دادین فلیکتب کاتبون بینکم، بنویسید که سند بشه، درسته؟ چه کسی به کتاب عمل میکند؟ امروز فقط و فقط امام زمان علیه السلام. هم از این باب که او فقط میداند که کتاب خدا چیست، و هم از این باب اوست که عبد کامل است، بقیه کم میارن. و تبعت سنن نبیه صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تو هستی که درست پا جای پای پیغمبر میذاری، یعنی هیچ فاصله ای نیست، هیچ گسستی نیست، جلو بیفتی، عقب بیفتی، جدایی باشی، چی؟ خب لذا ما تو زیارت اگه میگیم شما ایتی اقمت الصلات، خب صلات حقیقی رو فقط او اقامه میکند، زکات را او فقط ایتاء زکات دارد، درسته؟ ما هم واجبه برامون، ما هم این کارو میکنیم رجاءً به این که امیدواریم از ما بپذیرن، ما هم شبیه بشیم به اماممون، و البته واجبم هست و توفیقم داریم عمل میکنیم. به هر تقدیر دریچه دیگری که برای فلسفه در واقع حرکت امام حسین علیه السلام ما باید نظر کنیم دریچه بندگی است. خب ببینید در اون دریچه اول، در نگاه اول، شما اگر میخواستین ببینید چرا این کار انجام شد، می رفتین ببینید دشمنان چه کردن که مجبور به این حرکت شدن حضرت. در اینجا وقتی میگیم حضرت عبد کامل خداوندن، دیگه شما سوال از امام نمی کنید. این خدا چی گفت به شما که شما این کارو کردین؟ اون فرمایشی که فرمودن که پیغمبر را دیدم، به من فرمودن اخرج الی العراق فان الله شاء ان یراک قتیل. حالا این شعر من اینجا توضیح تو اینجا استفاده میکنم، توی پله بعدم انشالله استفاده میکنم. پس اگر خواستیم ببینیم امام علیه السلام برای چی این کارو کردند، حتما باید ببینیم خدای متعال به او چه گفته است از طریق پیامبر، هر طریقی که خود خدای متعال میداند. مطلب چهارم و دریچه چهارم و اون زاویه دیگری که از اون زاویه نظر کنیم اینه. ببینید یه موقعی خدای متعال، مثلا فرض کنید که، حالا این مثال البته مستاق نداره، حالا مثال میزنیم، یه موقعی شما از جانب خدای متعال یه دفعه فرمانی به شما صادر میشه، از اینجا بلند شو اونجا بشین، خدا امر کرده این کارو بکن، درسته دیگه، من اطاعت میکنم، میشه بندگی، درسته. اما یه موقع از حضرت فرمودن، پیغمبر میفرمایند ان الله شاء ان یراک قتیلا، نفرمودن امره. این خیلی فرق داره با اون قبلی. یه موقع از شما امام رو از این منظر نگاه میکنید که او وعاء مشیت الله، این قبل از امره، بالاتر از امره، خیلی بالاتر از اینه که کار به اونجا برسه که خدای متعال امر کنن، الزام کنن این کار رو انجام بده، بگه چشم. نه، من مثال بزنم بلا تشبیه، بلا تشبیه، شما یک کسی رو خیلی دوست می‌دارید و بزرگ می‌دارید، احترام می‌کنید، می‌فهمید که تشنه آب میارید، می‌فهمید که دلش نمی‌خواد شما زیاد اونجا بشینید، بلند میشین میرین، امری نمی‌کنه. کم کم همه میگن ببین اگه می‌خوای بفهمی فلانی حال و هواش چیه، کی مناسبه برای اینکه بریم دیدارش، از اون بپرس، اون خوب تشخیص میده. بلا تشبیه، وعاء مشیت خدای متعال. خود این وعاء مشیت که توی زیارت جامعه ما چند جا به این اشاره داریم، این بماند، همین مقدارش ما اینجا انشالله بهره ببریم. یعنی چی؟ یعنی تو اگه میخوای ببینی با تمام اون تسبیح و تنزیهی که ما داریم، اینو توجه کنید، اگه میخوای ببینی خدا، خدا چیه، چی میخواد، چجوره، بیا پیش امام حسین علیه السلام. یه امر تکلیفی نیست که مثلا پناه بر خدا، خدا این ور، امام اون ور، پیام میدن این کار بکن، چپ برو راست برو، این نیست. این ظهور مشیت خداست، این خدا نماست، لذا میشه آیت الله. خدا را اینجا میشود دید، خدا دیده شدنی نیست، خدا جسم نیست. وقت ما روایت داریم جالبه، شیعه و سنی از حضرت سوال میکنن که وقتی خدای متعال مثلا میفرماید ان الله یحب این، یا مثلا خدا دوست می‌دارد، یا غضب خدا، یا سخط خدا، یعنی چی؟ حضرت گفتن که خدا که تغییر نمی‌کنه، که خدا که اینجوری نیست، مثلا یه دفعه ناراحت شه، خوشحال شه، اینجوری نیست خدا که، مثلا یعنی قیاس که ما نمی‌تونیم بکنیم، تشبیه که نمی‌تونیم بکنیم. گفتن که خدا دوست دارد، خدا مثلا نسبت به این قضیه خدا ساخت است، یعنی ما، یعنی اونجایی که ما دوست می‌داریم، یعنی خدا دوست می‌دارد. یعنی به تعبیر الکن بنده، شما اگه می‌خواید بفهمید، بفهمید نه فهم علمی، دقت کنید، حس کنید، حس کنید، کیف کنید که خدا دوستتون داره یا نه، باید ببینید امام حسین دوستتون داره یا نه. اگه می‌خواید ببینید خدا ازتون راضیه یا نه، باید ببینید حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها ازتون راضیه یا نه. اون دو نفر اگه بخوان بفهمن که خدای متعال، خود متعال از اونها ساخته و نسبت به اونها غضب داره یا نه، باید بیان شهادت بدن که این روایت ما شنیدیم از پیغمبر که خدای متعال یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. بعد اونجا ببینن که حضرت گفتن خدایا شاهد باش، من از اینها ناراحت. درست شو؟ این خیلی تفاوت داره با اون مقام اینکه تحت امر خدا بودن. دقت بفهمید اینا تو دوتا منزل جدا نیستن، هیچ کدوم از اون دوتای قبلی، همه اینا به هم پیوستند، منظرهای ما متفاوته، همه داره یک عمل رو نگاه میکنه، یک عمل رو نگاه میکنه. دقت میکنی؟ ببینید بعضی ها که سوال میکنن که سید و شهدا علیه السلام گفت به اصحابشون شما برین، با شما کاری ندارن، با من کار دارن، اینا چرا امر امامو اطاعت نکردن؟ این مال اون مقام بعدیه. اینجا امام امر نکرد که اگه این کارو نکنین معصیت کردیم. لذا وقتی اون غلام سیاه به حضرت میگه به منم اجازه بدید که خون منم با خون این خوبان مخلوط بشه، ببین حضرت اجازه میدن، به حضرت قاسم علیه السلام اجازه میدن. دقت میکنی؟ اون امر نیست. اون امری که شما بگین امر الزامیه، نه. ببینید امام دوست نداره، ببخشید یا صاحب از زمان، من جمله رو اینجوری میگم، خیلی جمله ساده لوحانه است ولی مفهوم درسته. امام زمان علیه السلام، من بهشون میگم آقا اجازه میدین من برای شما فداشم؟ حضرت میگن نه نه نمیخواد. این نهی حضرت نهی نیست، از سر محبت از سر بزرگواریشونه. نه ولش کن، برو زن و بچه داری. نه آقا من میخوام بمونم. لذا هر کس خواست به میدان برود اجازه گرفت رفت، و وقتی هم که خواست از اینجا برود به سلامی علیکم السلام و به سلامی از امام در سلامت و سلم و امنیت رفتن واردش بهش شدن. ادخلوها به سلام آمنین. این میشه اون مقام. کسی اگه با خدای خودش، با مولای خودش قصد چانه زنی داشته باشه، همین جا میمونه دیگه. ببینم آقا فقی اینو حلال کرده یا اونو حلال کرده، تا کجا حلاله تا کجا حرومه، بریم از حد اکثر امکانات برای خوشگذرانی استفاده بکنیم. این اب نداره، شما لب مرزین، انشالله خود اینم عملیست که ما رو از جهنم نجات میده. ولی این، خدای ببخش من میگم، ولی این حال کردن با خدا نیست، این رسم مردونگی نیست. بابا یه جایی هم آدم باید بگه خدایا خوشت نمیاد، باشه بیخیال، بیخیالش میشم. درست نهی نکردی، همین که خوشت نمیاد باشه، منم به همین عمل میکنم. این خاطره رو خدمتتون گفتم که خانومی تو دانشگاه، خیلی سال پیش تو دانشگاه سمیناری گذاشته بودن برای فمینیسم. بعد آمده بود، از اون سمینار آمده بود، محجبه بود، خیلی به هم ریخته بود، دختر خانومی بود، معلومه بود از شهرستان آمده، خیلی به هم ریخته بود. بعد اومد چاره کنه ببینه چیکار باید بکنه، داشت سوال میکرد که تو این سمینار به ما گفتن که ما زنا چه مشکلی داریم که باید حجاب داشته باشیم، باید خودمونو بپوشونیم و این حرفا. من توضیح دادم که خب این پوشاندن ربطی به نقص و عیب و اینا مثلا ربطی نداره. اگه اینجوری باشه خب مردم مگه نقص و عیب دارن لباس میپوشن؟ ما چه عیبی داریم ماهمونو باید بپوشونیم؟ مگه ماهی ما عیب داره؟ اصلا این چه استدلال مسخره است؟ حالا به هر صورت خیلی متوجه شد آره چقدر مسخره است، ولی چقدر روش مانور میدن. بعد که تمام شد خواست بره، چادری بود، گفتش که خب من خیلی الحمدلله دوزاریم افتاد و فلانی حرفا، فقط یه سوال، چادر با مانتوروسری فرقش چیه؟ فرق داره؟ بنده نمیخوام بگم فرق داره، مانتوروسری حجابه، اشتباه نکنید، حجاب یعنی پوشش، اشتباه نشه. این مثال میزنم، مثال برای چیز دیگه دارم میزنم. چادری بود، من بهش اینو گفتم، گفتم شما فکر میکنید که چادر داشته باشین مثلا، حالا با یه تعبیری که خدای متعال رو تشبیه نکرده باشیم، چادر داشته باشی بیشتر خدا خوشش میاد یا اونطوری باشی؟ گفتم من فکر میکنم چادر داشته باشم، چون چادری بودین. میگفت، گفتم بیاین یه کار به خاطر خوشایند خدا بکن. گریهش گرفت رفت. چند بار تو زندگی با خدا اینجوری معامله کردی؟ من کاری ندارم این هم مکروه یا حرام، دوست نداری نمیکنم. چند بار اینو خدمتتون گفتم، یکی بود من میدیدم سحر بیدار میشه قبل اذان صبح و اینا، بعد خیلی هم اهل عملای اونجوری نبود. گفتم که شما چرا بیدار میشی؟ گفت چند وقت پیش تو سخنرانی آقای گفت امام زمان علیه السلام از این ساعت بیدارند، مناجات میکنن، نماز میخونن. من به عشق امام زمان بیدارم، فقط لوریش میشه یعنی بیدارم، دارم ایشونو نگاه میکنم. اگه در خانه حضرت بودم فقط بیدار می نشستم امامم رو نگاه می کردم، به عشق بیداری او بیدارم. بابا آخه رسم مردونگی، مروت، جوون مردی، آخه نمی یه چیزی آدم همه چانه زنی کنه تو احکام شرعی؟ بره انقدر فقیه و بالا پایین کنه یه راه گریز پیدا کنه؟ عیب نداره، من نمیخوام احکام رو عوض بکنیم، ولی آخه یه جایی هم بذاریم برای رفاقت با خدا، یه جایی هم بذاریم برای ما ابراز محبت به خدای متعال و به مولامون امام زمان علیه السلام. خب اینم شد منظر چهارم که ما بتوانیم، یعنی باید توجه کنیم که امام در واقع میخواد بیاد خواست خدا رو، شاء خدا رو، قبل از امر خداست، باید شاء خدا رو نشون بده. خدا میخواد که من قتیل دیده بشم، چشم نوکرشم هستم. ببخشید یا ابو عبدالله، من این تعبیر رو به کار میبرم. خدا میخواد اهل بیتم اسیر شن، چشم. بریم بچه ها، بریم. اصلا ماها میفهمیم به عنوان فلسفه اینو مطرح کنید. یه مثلا مستشرق اسلام شناس اصلا ببخشید سطح فکرش به اینجا میرسه بتونه اینو بیاره جز تحلیلش؟ اصلا نمیفهمه، اصلا چنین ارتباطی با خدا برقرار نمیکنه. نمیفهمیم یعنی چی. مطلب سوم و مطلب چهارم که امام عبد کامل خدای متعال است. اگر عبودیت خواستین ببینید، عبد کامل خواستین ببینید، اگر پدر بندگی خدا رو خواستین ببینید، ابا عبدالله رو خواستین ببینید، بیاین اینجا. و اگر خواستین شاء خدا رو ببینید، مشیت خدا رو ببینید، بیاد ظرف مشیت خدا رو اینجا ببینید. هر دوی اینها به نوعی داره خدا را برای ما نشان میدهد، ما را به خدا نزدیک میکند، ما را موحد میکند، ما را مخلص و مخلص میکند، ما را محب به خدا میکند. وقتی میام پیش چنین حقیقتی و به چنین حقیقتی نظر میکنیم، ای بابا هرچه دار و نداره، ببین چی جوری داد در راه خدا. تو قرآن یه آیه هست، خدای متعال به موسی میگن، من دارم اینجوری تعبیر میکنم، موسی من گفتم بیا، ولی چرا اینجوری با عجله اومدی، چرا تونتون اومدی؟ موسی میگه خدای من تند اومدم تو راضی بشی ازم. دیدین گاهی موقع مادر پدر بچه رو صدا میکنن، بچه گاهی با تساقل و سنگینی میره، گاهی بودو بودو میره، بله مامان، گاهی هم دراز کشته میگه بله، و همش بله است، ولی خیلی تفاوت بینش. درسته؟ خدا میخواد منو قتیل ببینه، بریم. ما عکس نمیکنیم و الی آخر. حالا از این زاویه کسی بخواد تحلیل کنه فلسفه حرکت امام حسین علیه السلام رو، اصلا به الفاظ ما در میاد، به این زبان الکن ما، به این عقل ناقص ما، به این فکر محدود ما، معلومه در نمیاد. باید یاری کنن به ما بگن، باید اصحاب بیان به ما یاد بدن، باید اولاد حضرت بیان به ما یاد بدن، باید اهل حرم به ما یاد بدن تا ما بفهمیم. اینجوری که نمیشه فهمید که. یه نکته میماند انشاءالله، اگر عمر و توفیقی بود فردا شب ادامه میدیم. از اینجا یک مسیری رو ما پی بگیریم و دنبال بکنیم و اون اینه، ما قرار شد که ببینیم در فلسفه قیام و حرکت امام حسین علیه السلام، اگر بخوایم مستند به فرمایش حضرت یا فرمایش فرمایشات اهل بیت علیهم السلام، مستند به اونها ما راه به جایی پیدا کنیم، خلاصه به چه موضوعی، به چه فلسفه‌ای دست پیدا می‌کنیم. قبل از این که ما اون فراز از زیارت اربعین رو بهش اشاره بکنیم، قبل از اون این فراز از زیارت جامعه رو بهش توجه می‌کنیم. ببینید امام علیه السلام در اون جایی که گفتیم وعاء مشیت خداست یا امر خدا رو اطاعت میکنه، اشتباهی وقت نکنیم نگیم امام حسین علیه السلام در کربلا اینجوری بود. نه، امام حسین علیه السلام اونجا هم که خانه نشسته بود حرکتی نمیکردم اینجوری بود، فرق نمیکرد. شما نگید امیرالمؤمنین علیه السلام اونجایی که جان بر کف می جنگید، اونجا جان به کف بود و نفسش را برای خدا مثلا تقدیم کرد. نه، اونجایی هم که در خانه نشسته بود و هیچ کاری نمیکرد، اونجا هم همین بود. لذا امام نه فقط در یک حادثه ای که ما دیدیم و توفیق پیدا کردیم برای ما این واقع به گونه ای شد که همواره به اون توجه داریم، اینجا فقط امام یه حرکت خاص کرده، نه. و بذلتم انفسکم فی مرضاته و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه. همواره شما اینطوری هستید، یعنی شما همواره عبد کاملین، یعنی امام حسین انسان فقط تو کربلا ابا عبدالله نمیشه، شما اینجا میبینید، اینجا یه صحنه ایست که یراکه خدا میخواهد ببیند و دیده شدنی میشه این امر. ولی همیشه امام اینه، همه اماما این گونن، فرق نمی کنن. زیارت جامعه از بزلتم انفسکم فی مرزات. چه از دریچه سوم نظر کنید که عبد کامل است، چه از دریچه بعد که مشیت خدا و آش اوست، امام علیه السلام هر چی که دارد در راه خدا اونو داره خرج میکنه، جای دیگه ذره هیچی چی توش نیست. و صبرتم، ببینید مرزا رضایت خدا رو داشتن صبر میخواد. حالا چرا؟ انشاءالله اگه توفیق بود اشاره میکنیم. قطعا صبر میخواد. صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه، و صبر کردید بر آن چه که به شما اصابت کرد، به شما رسید، فی جنبه. فی جنبه رو ترجمه میکنیم در کنار خدا بودن، در این که میخواین کنار خدا باشین، و درست هم هست. اما توجه کنید بر مبنای آیه قرآن که وا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، حضرت اون جنب الله امیرالمؤمنین علیه السلام، صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه، سید الشهدا علیه السلام سوال میکنه من که کاری نکردم، که بدعتی نذاشتم، حرم حلال جا به جا نکم، چرا میکشین؟ به خاطر جنب الله میکشین. بغزن لعبیک، بغزن منا لعبیک. همه داستان امیرالمؤمنین علیه السلام، همه جا میزان امیرالمؤمنین علیه السلام. لذا تو کربلا همه علیا باید کشته بشن. وقتی گفتن امام سجاد، گفتن اسمش چیه؟ گفتن علی. گفتن این دیگه کجا بود؟ یه علی مونده، برای چی مونده؟ تو دورانی که معاویه ملعون اون تبلیغاتو میکرد، تو تاریخ نوشته یکی آمد به حجاج ناله میکرد، میگفتش که مثلا، حالا هر چی میگفت، مثلا نمیدونم ای سلطانی، هر کی، مثلا ای امیر، من نمیدانم که چه مثلا خبطی انجام شدم، من چه بد سرنوشتی داشتم، من چه آدم بدی بودم، چه فال من بد بود که پدر مادرم اسم منو گذاشتن علی. نگاه کن، این امیرالمومنین. صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه، درست شو؟ عرض به خدمتتون که یه موقعی هست مردم گمراهند، هیچی سرشون نمیشه، دین بهشون نرسیده، پیغمبر ندیدن، توی قبیله زندگی میکنن. اینجا خدای متعال پیغمبر میفرستن، معجزه میآید و و، درسته؟ اما یه موقع است نه، مردم جاهلن، گمراهن، اما این گمراهی و جهالت مثل اون اول نیست، اون بسیط، این مرکبه. اینجا فکر میکنن که دین دارن، و فکر میکنن دین اینه، و فکر میکنن غیر از این میشه شرک و بیدینی. اینو تو ذهنمون داشته باشین. این شروع بحث ماست در این که بفهمیم فلسفه حرکت امام حسین علیه السلام برای چی بوده. یعنی امت از حال دست نخوردگی زمان رسول خدا در آمدند، انقلبتم علی اعقابکم، همون کارهای قبلو میکنن به اسم دین، همون کارا رو میکنن به اسم دین. اینات فرمودین اگر من خدای نکرده جاهلم، نمیفهمم، بیشعورم، بلد نیستم چیکار باید بکنم، چی بخورم، چگونه تعامل داشته باشم، عبادت خدا رو چگونه انجام بدم، من میشم یه انسان مثلا نمیدونم ساده لوح، بی سواد، دین ندیده، آدم ندیده، همینجوری واسه خودم دارم میخورم و میخوابم و میچرم. اما یه موقع است یه چیزی رو به اسم دین خدا آمدن به من دادن که این دین نیست. اینو میشه علاج کرد؟ اینو میشه علاج کرد؟ آدم بی سواد میشه بهش سواد یاد داد، اما آدمی که فکر میکنه سواد داره حرف میزنه میگه من خودم بلدم، خیلی سخت میشه. مصیبت از اینجا شروع میشه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی و رحمت بفرمایید. اون چه که در کربلا اتفاق افتاد، در بسیاری از مواردی که شما تو کربلا حوادث رو میبینی، در واقع ظهور اون چیزایی است که قبلا اتفاق افتاده بود. در دشمنی با اهل بیت علیهم السلام و در مظلومیت اونها. منتها قبلاً چجوری انجام میشد؟ پنهانی و پوشیده. ببینید تاریخ اینو میگه، این فرمایش سیدالشهدا علیه السلام هم اینو میگه. آقا چرا بیعت نمی کنیم با یزید؟ چون معلن للفسقه، آشکار انجام میده همه چیو، درسته؟ یعنی چی؟ یعنی قبلی هم همین کارا رو میکردن پنهانی، و اگر کار به جایی برسه یزید بخواد اون کارایی که میخواد بکنه رو انجام بده، یزید همون کارهای معاویه رو میکنه، همون کارهای قبلی ها رو میکنه، منتها دیگه رو همه میبینن، درسته؟ شما تو واقعی در و دیوار چی دیدین؟ هیچ. امیرالمؤمنین علیه السلام دست به شمشیر نمی برد. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، اگر امام نمی فرمود، اگر دو سه تا جمله نبود، ما چیزی نمی دانستیم. حالا تو کربلا اون اتفاقاتی که برای اهل حرم می افته، خیلی از این اتفاقا ظهور و بروز اون اتفاقی است که اونجا افتاده، دیگه آشکار شده. یکی از اون موارد اینه. زن غساله با تخته و آب و چراغ وارد شد، پیراهن از تن طفل بیرون آورد، همین که دید بدن نازنین او سیاه و مجروح است، با دو دست بر سر خود زد، از بس که سیلی خوردم از این و از آن، من گشتم همتای زهرا مادر تو. بابا من خیلی شبیه شدم به مادر شما، اونجایی که سیلی خوردم تازه فهمیدم که میگفتین مادر شما به زمین افتاد، باید او رو کمک میکردن. حالا چیزهای دیگه هم خودتون شنیدین. بابا دست اینا خیلی سنگین و بزرگ بود بابا. بابا تا این مدتی من نمیتونستم درست حرف بزنم بابا. بابا داستان گوشواره درسته بابا، تو اون کوچه بنی هاشم همه اینا درسته بابا. زن غساله با تخت و آب و چراغ وارد شده، پیراهن از تن طفل بیرون آورد، همین که دید بدن نازنین او سیاه و مجروح است، با دو دست بر سر خود زد. گفتن چرا خود را میزنی؟ گفت مادر این طفل کیست؟ تا بپرسم به من بگه این بچه آخه چه بیماری داشته به این بیماری از دنیا رفته، تمام بدنش کبوده. مگه میشه بچه اینقدر بدنش کبود؟ بانوان با چشمان اشکبار گفتند او مرضی نداشت، اینها جای کعبه و تازیانه است. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. این دختر برای پدر همه چیو داشت میگفت، ولی دیدن یه موقع دیگه چیزی نمیگه، هیچی نمیگه، گاهی به راست میفته، گاهی به چپ میفته، سر رو در آغوش گرفت، آرام گرفت، و همه دیدند که درسته، درسته، میشه یه دختری در ملحق شدن به پدر و بیتابی دوری پدر آنچنان باشد که اولین کسی باشه که از این دنیا اینجور بره و به پدر ملحق بشه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایما انقلب ینقلبون. دعا کنیم برای سلامتی مولامون امام زمان علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا